بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه طرحی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی به توافق رسیدند. رهبران اتحادیه اروپا از ایران خواستند پیشنهاد هسته‌ای را بپذیرد. و ایالات متحده میگوید ایران در مورد پیشنهاد هسته‌ای زمان نامحدود ندارد. نیوشا بغراتی هستم. نیمه شبتون خوش. آدینه رو با ما به پایان رسوندید و نخستین ثانیه های شنبه رو به ما گوش میکنید. 9 آبان ماه 88، 31 اکتبر 2009. از پراگ سرد و یخ زده که امسال شتابان به پیشواز زمستون رفته، براتون دقایق شبانه گرمی آرزو میکنم. همراه شما هستم در یک ساعت آینده با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. همراه من باشید. در صفحه اول این مجله مثل همیشه آخرین خبرها رو میشنویم با مسئول خبرهای این ساعت رادیو فردا، بکتاش خمسه‌پور. بکتاش، بار دیگه شب بر شما هم خوش.
درود نیشا، درود شنوندگان ارجمند. اتحادیه اروپا روز جمعه توافق کرد به کشورهای در حال توسعه برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی کمک کند و از قدرت‌های جهانی دیگر خواست برای پیروزی در پیکار با گرمایش کره زمین همین کار را انجام دهند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است کشورهای عضو توافق کرده بودند کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تغییرات آب و هوایی هر سال حدود 100 میلیارد یورو تا سال 2020 نیاز خواهند داشت. از این مبلغ حدود 22 تا 50 میلیارد یورو باید از وجوهات عمومی تأمین شود. اگرچه این بیانیه میزان کمک اتحادیه برای فراهم آمدن این مبلغ را ثابت تعیین نکرد و در آن آمده است اتحادیه اروپا تنها سهم منصفانه خود را می‌پردازد. رئیس کمیسیون اروپایی توافق نشست بروکسل را گامی مهم خواند.
Regarding climate change, this was an important breakthrough which brings new momentum. We can now look.
خوزه مانوئل باروسو گفت این توافق کشورهای اتحادیه اروپا را قادر می‌سازد به موضع مشترکی برای گفتگوهای ماه دسامبر در کوپنهاگ پیرامون یک پیمان جدید جهانی علیه تغییرات آب و هوایی دست یابند. رهبران اتحادیه اروپا همچنین تایید کردند برای تصمیم گیری درباره اینکه چه کسی نخستین رئیس جمهوری اتحادیه اروپا خواهد بود، ممکن است به برگزاری نشست دیگری نیاز باشد. رهبران اتحادیه اروپا همچنین از ایران خواستند پیشنهاد هسته‌ای سازمان ملل را بپذیرد. ایران خواهان تغییراتی در پیشنهاد سازمان ملل شده و بنابر گزارش‌ها به نظر می‌رسد یک اصل کلیدی این پیشنهاد را رد کرده است. در بیانیه که قرار است رهبران اتحادیه اروپا در نشست بروکسل صادر کنند آمده است پیشرفت در زمینه این توافق راه را برای ارتقای روابط میان اتحادیه اروپا و ایران هموار و راه همکاری سودمند مشترک را باز خواهد کرد. همزمان ایالات متحده هشدار داده است که ایران زمان نامحدود برای پذیرش پیشنهاد هسته‌ای سازمان ملل ندارد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن رابرت گیبس روز جمعه گفت وقت رئیس جمهوری آمریکا نامحدود نیست. وی افزود که این درباره گفتگو به منظور گفتگو نبود، بلکه این درباره رسیدن به توافقی بود که تنها چند هفته پیش به نظر می رسید چیزی است که ایرانیان می خواهند. و خبرگزاری دولتی ایران میگوید تهران هنوز به طرح مورد حمایت سازمان ملل در زمینه ارسال بیشتر اورانیوم غنی شده خود به خارج برای تبدیل به سوخت راکتور پژوهشی تهران پاسخ نداده است. ایران روز پنجشنبه پیامی به دیدبان هسته‌ای سازمان ملل درباره این طرح ارسال کرد که جزئیات آن علنی نشده است. یک مقام ایرانی که نامش برده نشده است روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که پیام تهران حاوی پاسخی به طرح نیست.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور. بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرها در ادامه. بیشتر میشنوید از این جمله. جهان در انتظار پاسخ ایران، برنامه اتمی، یک راهکار و سقوط تهران. پژوهشگر ایرانی آمریکایی در بند، محروم از حق تجدید نظر خواهی و سایه 15 سال حبس بر کیان تاج بخش. 128 در 134 کشور رتبه ایران در شکاف جنسیتی. جهانبگلو برنده جایزه مدنی اجتماعی و نگاهی به جنبش سبز.
تا کنون در مورد سرمایه سیاسی و اجتماعی صحبت میکردیم، ولی امروز من فکر میکنم که میباید در مورد مفهوم سرمایه اخلاقی شهروندان ایران صحبت کنیم.
اینها بیشتر برای اینترنت بازها. از امروز دومینتان میتواند با فونت فارسی ثبت شود. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. خب همونطوری که در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا از جمله در همین مجله نیمه شب شنیدید، مسئله اتمی ایران بار دیگه امروز در صدر خبرهای مربوط به تهران و واکنش کشورهای غربی قرار گرفته. پاسخ ایران به کشورهای بزرگ جهان بر سر برنامه هسته‌ای در روز پنجشنبه، اگرچه هنوز به طور رسمی و کتبی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار نگرفته، اما ناامیدی اتحادیه اروپا و برخی از کشورها را برانگیخته. در اینجا دعوت میکنم گزارشی بشنویم در همین زمینه، در گفتگو با دو کارشناس از همکارم نادر وکیلی.
پاسخ ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه حاکی از این است که تهران با ارسال بیش از 75% اورانیوم غنی شده خود به روسیه مخالفت کرده است. این مخالفت در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد ایران یک ماه پیش در نشستی با کشورهای 5 علاوه 1 به طور اصولی با این اقدام موافقت کرده بود. در امیال فرانسه روز جمعه از ایران خواست تا پاسخ خود را به پیشنهاد کشورهای بزرگ جهان به طور کتبی به سازمان ملل متحد ارائه کند، و البته اتحادیه اروپا نیز از ایران خواست تا تهران به توافقنامه ضمنی که در نخستین روز ماه اکتبر همراه با 6 کشور بزرگ جهان در ژنو به دست آمده احترام بگذارد. ژاکی شایر، کارشناس مسائل هسته‌ای از مؤسسه دانش و امنیت بین‌الملل در واشنگتن.
Iran still hasn't replied formally and officially, but you're right. Your summary of kind of where we are now is that all indications are that they are not accepting the kind of core term of this agreement.
ایران هنوز رسما پاسخ خود را ارائه نداده است، ولی تمام شواهد حاکی از این است که ایران مسئله اصلی را که همان انتقال 80% اورانیوم غنی شده خود به خارج بود نپذیرفته. ژاکی شایر افسود هدف از این اقدام این بود تا یک عامل نگران کننده مهمی از بین برده شود، نگرانی که جامعه جهانی دارد، زیرا ایران مقدار نسبتاً زیادی اورانیوم غنی شده دارد و هدف این بود که این مقدار اورانیوم از ایران خارج شده تا به موادی که ایران میتواند در تحقیقات طبیش از آن استفاده کند تبدیل شود.
The purpose of this deal was to sort of remove a big irritant, a big concern that the international community had. Iran has this accumulating stockpile of low enriched uranium. The idea was to kind of get this.
خاطر نشان
out of the
کرد. هدف دیگر این بود تا همه طرف‌های درگیر از فرصتی بهره مند شوند تا با ایران بر سر مسائل هسته‌ای‌اش به طور مفصل وارد مذاکره و گفتگو شوند بدون اینکه دلهره‌ای در کار باشد. از خانم شاعر می‌پرسم آیا ایران می‌تواند با این مقدار اورانیوم غنی شده یک بمب هسته‌ای بسازد؟
Yes. Technically, Iran can make a nuclear weapon from that material, but I don't think anybody really thinks Iran's planning to do that. That's not really the issue. The issue is.
بله، از دیدگاه فنی ایران میتواند یک بمب هسته‌ای بسازد، ولی باید توجه داشت که هیچ کس به این سوء ظن ندارد که ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است، بلکه پرسش مهم این است که آیا برنامه هسته ایران اساساً صلح‌آمیز است یا نه. خانم شاعر میگوید
I think that right now our concern is that it's not a peaceful program. Why is that? Because Iran, according to the International Atomic Energy Agency, has done a
و البته در حال حاضر هم همه شواهد حاکی از این است که برنامه هسته ایران صلح‌آمیز نیست. چرا؟ به این خاطر که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تحقیقات زیادی را در مورد اینکه چگونه مواد هسته‌ای می‌توانند در خدمت اهداف نظامی قرار گیرند انجام داده است. در همین حال پیامدهای پاسخ ایران از دیدگاه کارشناسان سیاسی روی دیگر همین سکه است. دکتر مارک هاس، استاد علوم سیاسی دانشگاه دوکین در ایالت پنسیلوانیا، در پاسخ این پرسش که اگر پیشنهاد ایران آن چیزی که غرب می‌خواهد نباشد، تأثیرات سیاسی آن چه خواهد بود، گفت:
Well, for the U.S., I think Iran's latest decision cuts two ways. On the one hand, for the Obama administration, it's a failure for its attempts to believe that negotiation.
پاسخ ایران دست کم برای آمریکا دو جنبه خواهد داشت. یکم آنکه ناکامی سیاست تعامل و گفتگوی براک اوباما ثابت می‌شود، زیرا به اعتقاد رئیس جمهوری آمریکا، گفتگو و تماس با کشورهایی همچون ایران بهترین راه برای حل مشکلات اینچنینی بود. آقای هاس می‌افزاید، اما از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا با سیاست غیر موفقش می‌تواند به چین و روسیه نشان دهد که واشنگتن از همه امکانات خود استفاده کرد و نتیجه مطلوبی هم نداشت. بنابراین آقای اوباما اکنون اهرام بیشتر و قدرتمندتری را در برابر چین و روسیه در دست دارد. از آقای هاس می‌پرسم به نظر شما نیت و هدف ایران چیست؟ وی می‌گوید:
Well, And that's a good question, and it's a hard question because experts really aren't sure. But I think there's a consensus among a lot of people that a lot of scholars and analysts of Iranian.
این یک سوال خوب و در این حال سوال دشواری است. ولی به نظر می‌رسد در میان کارشناسان سیاسی این اتفاق نظر وجود دارد که برخورد ایران در مورد دستیابیش به سلاح هسته‌ای باز می‌گردد به سیاست‌های داخلی ایران. به این معنا تندروها که در حال حاضر اکثریت را در دست دارند می‌خواهند از آن به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر اسرائیل و آمریکا استفاده کنند.
نادر وکیلی بود در واشنگتن و نگاهی به برنامه اتمی تهران آخرین تحولات. باشید برمیگردم با نگاهی دقیق‌تر به جنبش سبز ایران.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اگر از طریق ماهواره صدای ما رو دریافت می کنید، همینجا اضافه می کنم که ماهواره های آسیاسات، نایلسات، تلستار و عربسات صدای ما رو به شما میرسونند. همچنین میتونید برنامه‌های ما رو به طور زنده از radiofarda.com بخش پخش زنده در بالای صفحه سمت راست هم دریافت کنید. رامین جهانبگلو نامیه که برای بسیاری از ایرانیان آشناست. آشنا برای علاقه‌مندان به بحث‌های مدنی به خاطر پژوهش‌ها و کتاب‌های آقای جهانبگلو در زمینه جنبش‌های عدم خشونت و امثالش و آشنا برای تعدادی بیشتر به خاطر بازداشت شدن پر انعکاسش در ایران به خاطر همین تحقیقات. آقای جهانبگلو روز پنجشنبه از طرف مؤسسه سازمان ملل در اسپانیا به عنوان برنده جایزه حقوق بشر در سال 2009 اعلام شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رامین جهانبگلو در تورنتو کانادا درباره این جایزه و بیشتر درباره جنبش سبز. در ابتدا توضیحات آقای جهانبگلو رو درباره همین جایزه میشنویم.
این جایزه بیشتر در ارتباط با فعالیتایی که من در تقریبا میشه گفت 20 سال گذشته، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران، داشتم در مورد حالا عدم خشونت و اندیشه عدم خشونت و بیشتر بحث گفتگوی میان فرهنگ‌ها. و خب در این میون هم ارتباط من با به طور کلی با اروپا و آمریکای شمالی و خاورمیانه خیلی زیاد بوده، همونطور که با هند بوده. و خود در خود اسپانیا هم من هم چند کتاب چاپ کردم، هم در اون دانشگاه بارسلون و اینا درس دادم. و خب یه مقدار بیشتر برمیگرده به نقشی که امروزه میتونن به طور کلی اصلا ایرانیان ایفا کنن، که ما میبینیم که خیلی از هموطنان ما خوشبختانه تعداد زیادی از این جایزه‌های مختلف در زمینه صلح یا حقوق بشر بردن. و من خوشحالم که خب باز یکی از ایرانیای باشم که بتونم که در این زمینه فعالیت‌های بکنم.
آقای جهانبگلو میرین اسپانیا برای گرفتن این جایزه؟
بله، به احتمال قوی موقعی که این جایزه به من داده خواهد شد، کتاب بعدی منم در اسپانیا به زبان اسپانیایی چاپ خواهد شد، که یه مجموعه از مقالاتی است که من بیشتر به انگلیسی نوشتم که اسمش از همبستگی تفاوت‌ها در حقیقت، که بیشتر به بحث همین عدم خشونت و مسئله تفاوت در جهان امروز برمیگرده و مسئله تساهلی که باعث میون این تفاوت‌ها وجود داشته باشه.
خب آقای جهانبگلو، حالا که صحبت از بحث عدم خشونت و جریان‌های اجتماعی شد، اگر موافق باشید کمی بپردازیم به مسائل بعد از انتخابات در ایران که شاید بشه گفت به شکل بی سابقه ای شاید ایران رو در کانون توجهات جهانی قرار داد. شما وضعیت فعلی جنبش سبز ایران رو، اون چیزی که نام دادم بهش، به عنوان یک حرکت مدنی چطور میبینید؟ منظورم این هستش که به نظر شما این حرکت مؤلفه های یک جنبش ماندگار اجتماعی رو داره یا اساسا به نظرتون نداره؟
والا به نظر من وقایع 6 ماه اخیر ایران ایجاد کننده دو تصویر اصلی و مهم برای هم شهروندان ایرانی و هم برای جهانیان بوده و یکی مسئله حس حقیقت‌جویی جامعه مدنی ایرانه که خیلی مهمه و دوم خشونت پرهیزی این جنبش. حالا چرا من در مورد حقیقت جویی جامعه مدنی در درجه اول صحبت میکنم؟ به این دلیل که به نظر من بازیگران جامعه شناختی جامعه مدنی ایران، یعنی زنان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران و به ویژه جوانان، هدف اصلی خودشونو به یک نوع مبارزه خشونت پرهیز قرار دادن و مبارزه خشونت پرهیز با سیاست دروغ و میتونه گفته سیاست های غیر اخلاقی. و من فکر میکنم که واقعا این وجه جدید که عبارت باشه از مبارزه با دروغ یک چیز بسیار جالبی است که نشوندنده این است که ما از یک بلوغ شهروندی جدیدی برخوردار شده مملکتمون و به ویژه اون چیزی است که من بهش میگم سرمایه اخلاقی. برای اینکه ما تا کنون در مورد سرمایه سیاسی و اجتماعی صحبت میکردیم، ولی امروز من فکر میکنم که میبایست در مورد مفهوم سرمایه اخلاقی شهروندان ایرانی صحبت کرد که در میشه گفتش که دموکراسی آتی ایرانو در حقیقت میسازه.
آقای جهانبگلو، اگه موافق باشید یکم بیشتر بپردازیم به مکانیزم و عملکرد این حرکت اجتماعی جنبش سبز به عنوان یک حرکت مدنی عاری از خشونت، با توجه به اینکه شما در زمینه جنبش‌های عاری از خشونت تحقیقات گسترده‌ای کردید. جنبش سبز رو تا چه اندازه‌ای شما نزدیک می‌بینید به حرکت‌هایی که پیش از این شاهدش بودید یا قبل از ما شاهدش بودن، از جمله در شرق اروپا و هند؟ چقدر این مؤلفه‌های مشترک داره با حرکت‌هایی که قبلا در نقاط دیگه جهان اتفاق افتاده؟
به نظر من مؤلفه‌های مشترک زیادی داره و اتفاقا من فکر می‌کنم که این حرفی که بسیاری از محافظه‌کاران ایران می‌زنن که حالا این ممکنه که از بیانیه‌های کاخ سفید درآمده باشه یا مثلا از فرض کنید پنتاگون، به نظر من این حرف غلطی است، به خاطر اینکه این یک نوع فلسفه است که شما در بسیاری از ادیان و در بسیاری از فرهنگ‌ها داشتین و در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف خودشو بروز داده و نشون داده. مثلا من فکر می‌کنم که نکات مشترکی بین جنبش کنونی که در ایران وجود داره و جنبش گاندیسی در هند هستش و یا با جنبش مارتین لوتر کینگ در سال‌های 1950 و 1960 در آمریکا، و دلیلش این است که شما وقتی که به طور کلی یک نوع تکنولوژی قدرت داشته باشین که بخواد زور و اختناق استفاده کنه، در مقابلش همیشه بعد از مدتی یک فرهنگ خشونت پرهیزی به وجود میاد که این فرهنگ خب میشه گفتش که بعضی از عناصر تشکیل دهندش مثلا یکیش نافرمانی مدنیه، میتونه مسئله باشه که مثلا اتفاقی که در ایران بعد از انتخابات افتاد که شما تظاهرات سکوت دارید، به یک نوعی داره به ما قابلیت‌های شهروندی نسل جدید ایرانو آشکار میکنه و این قابلیت‌ها به نظر من میتونن همراه با تاریخ آینده ایران باشن، به شرطی که همیشه بتونه افقشون در حقیقت افق ایدئولوژیک نباشه بلکه افق خشونت پرهیز باشه.
رامین جهانبگلو بود در تورنتو. همینجا بگم که نسخه کامل این گفتگو رو میتونید روز دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگه که مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران در 10 روز گذشته به کیان تاجبخش که در دادگاه حوادث انتخابات به 15 سال زندان محکوم شد حق تجدید نظر خواهی ندادند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی تا کنون رسماً آقای تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی مسائل مدنی و اجتماعی رو از حق تجدید نظر طلبی محروم نکرده و به اتهام کمپین حقوق بشر هم واکنش نشون ندادند. جزئیات بیشتر با بهروز کارونی.
یحیی کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی که بیش از 3 ماه است به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در بازداشت به سر می‌برد، هفته گذشته به 15 سال حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ارتباط با عناصر بیگانه، قبول سمت مشاوره بنیاد جورج سوروس در ایران برای طراحی براندازی نرم علیه جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی از جمله اتهامات آقای تاجبخش اعلام شده بود. یکی دیگر از اتهامات این پژوهشگر ایرانی آمریکایی ایجاد شبهه جعل و تقلب در نتیجه انتخابات 22 خرداد بوده است. طبق قوانین قضایی ایران هر متهمی حق دارد ظرف 20 روز با تشکیل پرونده از دادگاه تقاضای تجدید نظر در حکم بدوی خود کند، اما کمپین بین المللی حقوق بشر میگوید در 10 روزی که از صدور حکم بدوی کیان تاجبخش گذشته است، مقامهای قضایی به طور مکرر مانع شدند که وکیل وی تشکیل پرونده بدهد. بر اساس بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر، هادی قائمی سخنگوی این سازمان با اشاره به آنچه زیر پا گذاشتن بی پرده قوانین توسط قوه قضایی نامید، کوتاهی مقامهای قضایی در اعطای این حق به آقای تاجبخش را تأییدی بر این موضوع دانست که بازداشت، دادگاهی کردن و صدور حکم برای تاجبخش منشأ کاملا سیاسی داشته است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه خود از آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواست که پس از بررسی فوری پرونده کیان تاجبخش به خاطر نقض قوانین در این پرونده دستور تشکیل دادگاهی تجدید نظر بی‌طرفی را صادر کند. این جامعه شناس در سال 86 نیز به اتهام براندازی نرم بازداشت و پس از 4 ماه زندان و پخش اعترافات تلویزیونیش و سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از رادیو فردا. سایه 15 سال حبس بدون فرجام خواهی بر کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی که البته بازداشتش پیش از این هم چند بار واکنش مقامات کاخ سفید رو به دنبال آورده بود. یکی دیگر از مسائلی که طی روزها و هفته‌های اخیر باعث ایجاد استکاک بین تهران و واشنگتن شده، بازداشت 3 کوهنورد آمریکایی در مرز ایران هست. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اما اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران برای دومین بار به یک دیپلمات سوئیسی اجازه دادند تا با 3 کوهنورد بازداشتی آمریکایی در ایران دیدار کنه. بیشتر با نادر وکیلی در واشنگتن.
وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت پس از موافقت مقامهای ایرانی با دومین دیدار یک دیپلمات سوئیسی از 3 کوهنورد آمریکایی که در تهران در بازداشت به سر می‌برند، این دیدار روز پنجشنبه صورت گرفت. این کوهنوردان آمریکایی 3 ماه پیش به خاطر ورود غیرمجاز خود از خاک عراق به ایران بازداشت شدند. رابرت وود، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت پس از درخواست‌های متوالی، دیدار کنسولی سفیر سوئیس با 3 کوهنورد آمریکایی فراهم شد. این 3 کوهنورد که شین باور، سارا شورت و جاش فتال نام دارند، برای نخستین بار در اواخر ماه سپتامبر توسط دیپلمات‌های سوئیسی مورد بازدید قرار گرفتند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن اشاره به مسائلی همچون حفظ حق حریم خصوص این افراد، از بیان جزئیات بیشتری در این زمینه خودداری کرد. در همین حال بستگان این 3 شهروند آمریکایی روز جمعه در یک سایت کامپیوتری که به منظور دریافت اطلاعات از وضعیت آنان تهیه شده اعلام کردند، وزارت امور خارجه آمریکا از دومین دیدار دیپلمات‌های سوئیسی که روز پنجشنبه دیروز در زندان اوین رخ داد خبر دادند. این دیدار به مدت 40 دقیقه نیز ادامه یافته است. بستگان این 3 کوهنورد به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا میگویند هر 3 نفر از سلامتی و تندرستی برخوردارند و بدون تردید از دیدار مقام‌های سوئیسی برای بار دوم خوشنود شدند. بر اساس همین گزارش، مقام‌های سوئیسی با خود مقداری از اشیای ضروری و سرگرم کننده همچون کتاب و کاغذ و قلم را در اختیار این 3 شهروند گذاشتند. در نبود روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکاست. این 3 شهروند آمریکایی در 31 ماه ژوئیه که سرگرم کوهنوردی در خاک عراق بودند، به علت گم کردن مسیر خود اشتباهاً در نزدیکی مرز ایران سر درآوردند. هر 3 شهروند مذکور فارغ التحصیلان دانشگاه برکلی در ایالت کالیفرنیا هستند، دانشگاهی که یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان محسوب می‌شود.
نادر وکیلی بود در واشنگتن. بیشتر میتونید بخونید در وبسایت رادیو فردا. دیدار سفیر سوئیس با 3 کوهنورد آمریکایی بازداشتی. برمیگردم با خبر تازه داغ برای اینترنت باسا.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و حکایت اتفاقات جدید در دنیای اینترنت هم همچنان باقی است. گویا مؤسسه آیکان که وظیفه قانونگذاری در حوزه اینترنت رو بر عهده داره، روز جمعه اعلام کرد که استفاده از حروف غیر لاتین برای نوشتن آدرس‌های اینترنتی از این به بعد مانعی نخواهد داشت و در واقع این به این معنیه که از امروز اسم وبسایت یا وبلاگتون رو میتونید با فونت فارسی ثبت کنید. بیشتر با حامد پارسی.
به گزارش آسوشیتد پرس، هیئت مدیره آیکان در نشستی در سئول پایتخت کره جنوبی تصویب کرد که برای نوشتن نام دامنه سایت ها می شود از حروف عربی، چینی و دیگر الفباهای غیر لاتین استفاده کرد. این تصمیم را بسیاری مهمترین تغییر در طرز استفاده از اینترنت از زمان آغاز آن، یعنی 40 سال پیش می دانند. نام دامنه ها که از دهه 80 میلادی به وجود آمد، به ترکیبی از 26 حرف لاتین مثلا کام یا نت ختم می شدند. مؤسسه آیکان اعلام کرده است که از سال آینده نخستین نام های دامنه های بین المللی قابل استفاده است. این مؤسسه غیر انتفاعی که مرکزش در ایالت کالیفرنیا است، در سال 1998 توسط دولت آمریکا به وجود آمد. به تازگی روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته بود که سال آینده آیکان شبکه اینترنت را به روی آدرس و وبسایت‌های جدید خواهد گشود و هر مؤسسه‌ای چه تجاری چه سیاسی و مدنی با پرداخت وجهی معادل 200,000 دلار می‌تواند صفحه ویژه خود را به زبانی غیر انگلیسی در شبکه اینترنت بگشاید. به این ترتیب صفحاتی با اس و الفبای چینی، عربی یا فارسی گشوده خواهند شد. آیکان مسئول ثبت، تنظیم و درج آدرس‌ها و صفحات اینترنتی است. این مؤسسه تاکنون مستقل عمل کرده و در مواردی به وزارت بازرگانی آمریکا گزارشی از عملکرد خود ارائه داده است، ولی در این حال همواره گروه‌های مشاوری از کشورهای دیگر و یا نهادهای جامعه مدنی با آن همکاری داشتند.
شنونده گزارش همکارم حامد پارسی بودید. 26 دقیقه بامداد در تهران، 11:21:56 به این همکاران باید بگم این ساعت رو از پشت مانیتور بیارم، ولی به خاطر اینکه من هر بار میخوام ببینم، الان سام پشت بورد نشسته اونجا و هر بار من میخوام این ساعت رو ببینم باید کلی کج بشم و خلاصه هر بارم اشتباه میگم. به هر حال 11:56 شب در پراگ پاییزی. 128 در 134 کشور بر اساس آخرین آمار مجمع اقتصاد جهانی داووس که به تازگی منتشر شده، ایران به لحاظ تبعیض جنسیتی در بین 134 کشور مقام 128 رو کسب کرده. این در حالیه که در سال گذشته ایران در بین 130 کشور مقام 116 رو به خودش اختصاص داده بود. بیشتر از رادیو فردا با مانیا منصور.
به گزارش سایت رسمی مجمع اقتصاد جهانی که برگزار کننده اجلاس سالیانه داووس در شهر داووس سوئیس است و بر اساس آخرین آمار این مجمع در سال 2009، ایران از لحاظ تبعیض جنسیتی در میان 134 کشور مقام 128 را کسب کرده است. بعد از ایران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، بنین، پاکستان، چاد و یمن در رتبه‌های آخر جدول نشستند. این در حالی است که 4 کشور اسکاندیناوی مقام اول تا چهارم را به دست آوردند. کشور ایسلند مقام اول را تصاحب کرده است و کشورهای فنلاند، نروژ و سوئد در مقام‌های دوم، سوم و چهارم قرار گرفتند. شاخص تبعیض جنسیتی کشورها بر اساس فرصت‌های اقتصادی و شغلی برابر میان مردان و زنان، میزان مشارکت زنان در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی آنها، سطح سواد زنان، بهداشت و سلامتی و طول عمر آنها و میزان مشارکتشان در عرصه‌های سیاسی و دستیافتن به مقام‌های سیاسی زنان در آن کشورها محاسبه و تعیین می‌شود. بر اساس گزارش مجمع اقتصاد جهانی، 43 کشور در زمینه فعالیت زنان در عرصه‌های سیاسی که رابطه مستقیمی با توسعه اقتصادی دارد، پیشرفت داشتند. بر اساس این آمار، بیشتر کشورهای جهان در مواردی چون میزان سواد زنان و میزان فعالیتشان در عرصه‌های اقتصادی به میزان قابل توجهی پیشرفت داشتند. در جدول سال 2009 تبعیض جنسیتی مجمع اقتصادی جهان، آمریکا و بریتانیا سری نزولی داشتند. آمریکا با 4 رتبه نزول نسبت به سال قبل، رتبه 31 جدول را به خود اختصاص داده و بریتانیا در رتبه 15 نشسته است. نکته قابل توجه، نام کشورهای آفریقای جنوبی در مقام 6 و فیلیپین در مقام 9 جدول است. فرانسه مقام 18، کانادا مقام 25، اسرائیل مقام 45، چین مقام 60، ایتالیا مقام 72 و ژاپن مقام 75 جدول را کسب کردند. ایران بعد از کشورهای سوریه، اتیوپی، عمان، مراکش، قطر، مصر و مالی در مقام 128 قرار گرفته. این در حالی است که ایران در سال 2006 از میان 115 کشور در مقام 108، در سال 2007 در میان 128 کشور در رتبه 118 و در سال 2008 از میان 130 کشور مقام 116 جدول را کسب کرده بود.
نزول دوباره ایران در سطح جهانی در زمینه تبعیض جنسیتی مانیا منصور بود. اینجا باید توضیح بدم که همکارام توی این فاصله اومدن توی استودیو و به من گفتن یه ساعت دقیقاً جلوی چشمم روی مانیتور هستش. به هر حال بعد ازشون عذر بخوام. ردیف 31 متر برابر با 9925 کیلوهرتز موج کوتاه صدای ما رو به شما میرسونه.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 30 دقیقه صبح تهران این بار جلوم هستش، 22 به وقت پراگ اروپای مرکزی. نیوشا بقراطی هستم و این مجله نیمه شب ماست. بار دیگه اول آخرین خبرهای روز ایران و جهان رو میشنویم، برمیگردم با جنگ فرهنگی. یک بار دیگه در کنار من بکتاش خمسه‌پور.
اتحادیه اروپا روز جمعه توافق کرد به کشورهای در حال توسعه برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی کمک کند و از قدرت‌های جهانی دیگر خواست برای پیروزی در پیکار با گرمایش کره زمین همین کار را انجام دهند. رئیس کمیسیون اروپایی توافق نشست بروکسل را گامی مهم خواند.
Regarding climate change, this was an important breakthrough, which brings new momentum.
خوزه مانوئل باروسو گفت این توافق کشورهای اتحادیه اروپا را قادر می‌سازد به موضع مشترکی برای گفتگوهای ماه دسامبر در کوپنهاگ پیرامون یک پیمان جدید جهانی علیه تغییرات آب و هوایی دست یابند. رهبران اتحادیه اروپا همچنین تایید کردند برای تصمیم گیری درباره اینکه چه کسی نخستین رئیس جمهوری اتحادیه اروپا خواهد بود، ممکن است به برگزاری نشست دیگری نیاز باشد. رهبران اتحادیه اروپا از ایران خواستند پیشنهاد هسته‌ای سازمان ملل را بپذیرد. ایران خواهان تغییراتی در پیشنهاد سازمان ملل شده و بنابر گزارش‌ها به نظر می‌رسد یک اصل کلیدی این پیشنهاد را رد کرده است. در بیانیه‌ای که قرار است رهبران اتحادیه اروپا در نشست بروکسل صادر کنند آمده است، پیشرفت در زمینه این توافق راه را برای ارتقای روابط میان اتحادیه اروپا و ایران هموار و راه همکاری سودمند مشترک را باز خواهد کرد. پیشنویس این بیانیه همچنین خواهان آزادی کارکنان سفارتخانه‌های اتحادیه اروپا در ایران و شهروندان اروپایی است که تحت محاکمه قرار گرفتند. بریتانیا پیشتر گفت حسین رسام، کارمند ایرانی سفارتخانه‌اش در تهران، به اتهام جاسوسی به 4 سال زندان محکوم شده است. ایالات متحده هشدار داده است که ایران زمان نامحدود برای پذیرش پیشنهاد هسته‌ای سازمان ملل ندارد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن رابرت گیبس روز جمعه گفت وقت رئیس جمهوری آمریکا نامحدود نیست و افزود که این پیشنهاد درباره گفتگو به منظور گفتگو نبود، بلکه درباره رسیدن به توافقی بود که تنها چند هفته پیش به نظر می رسید چیزی است که ایرانیان می خواهند. و خبرگزاری دولتی ایران میگوید تهران هنوز به طرح مورد حمایت سازمان ملل در زمینه ارسال بیشتر اورانیوم غنی شده خود به خارج برای تبدیل به سوخت راکتور پژوهشی تهران پاسخ نداده است. ایران روز پنجشنبه پیامی به دیدبان هسته‌ای سازمان ملل درباره این طرح ارسال کرد که جزئیات آن علنی نشده است. یک مقام ایرانی که نامش برده نشده است روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که پیام تهران حاوی پاسخی به طرح نیست. این مقام میگوید ایران دیدگاهش را در زمینه این طرح در گفتگوهای آینده ارائه خواهد کرد. ایرنا در گزارش خود گفت که ایران خواهان است اورانیوم خود را همزمان با دریافت سوخت راکتور پژوهشی تهران ارسال کند.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور. بار دیگه با آخرین خبرها و در اینجا از فرهنگ و هنر بشنویم و از جنبش سبز در صحنه‌های موسیقی جهانی. جنگ فرهنگی با مهرداد سپهری به مدت 25 دقیقه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
س
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 77th جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم. در این شماره از برنامه جنگ فرهنگی هنری به دلیل تراکم مطالب و گزارش‌ها بخش خبرهای فرهنگی هنری رو نخواهیم داشت. در این برنامه اما ابتدا گفتگوی خواهید شنید با دکتر تورج پارسی، استاد پیشین کرسی ایرانشناسی دانشگاه اپسالا سوئد، درباره روز صدور منشور کوروش. بعد از اون یک هنرمند ایرانی در نیویورک مهمان ماست، سهیل توکلی، که روایت هنری او در چند روز اخیر روی سایت های فیسبوک و یوتیوب با استقبال زیادی روبرو بوده. بعد از این گفتگو با فرج سرکویی همراه خواهیم بود و یک کتاب تازه منتشر شده در تهران رو بررسی خواهیم کرد و پس از همه اینها دو گزارش خواهید شنید. اولی درباره حراج کریستی در دبی و موقعیت آثار ایرانی در این حراج و گزارش بعدی درباره گروه موسیقی یوتو و خواننده سرشناس اون بونوه که باز هم در آخرین کنسرتش در آمریکا حمایت از جنبش سبز ایران رو در برنامه‌اش داشته. روز پنج شنبه 7 آبان ماه برابر با 29 اکتبر روزیه که در چند سال گذشته تا کنون به عنوان روز صدور فرمان یا نخستین منشور حقوق بشر از سوی کوروش امپراتور هخامنشی نامگذاری شده. در این روز عده‌ای از ایرانیان با حضور در پاسارگاد این روز رو گرامی می‌دارند. اگرچه خبرها حاکی از اون بود که امسال گویا اجازه حضور مردم در پاسارگاد داده نشد یا با مشکل زیادی روبرو بود. در این باره، یعنی روز نامگذاری شده به نام کوروش، با دکتر تورج پارسی، استاد پیشین ایرانشناسی در دانشگاه اپسالا سوئد گفتگو خواهم داشت. آقای پارسی، اولین پرسش من اینه که آیا واقعا کوروش در روز 7 مهر ماه متولد شده و در همین تاریخ هم سالها بعد او کتیبه خودش رو در بابل صادر کرده؟
از این منظر که بیاییم و نگاه بکنیم، من حتی زاد روز خود کوروش رو در همین منشورش میبینم. یعنی کوروش رو نقطه آغازین ورودش به تاریخ رو در همین اعلامیه‌ای رو که صادر میکنه میبینم و الان هم گروهی که خود من هم جزش هستم، حمایت پاسارگاد، هم این بررسی شده و این روز ثبت شده در تاریخ.
این روز چگونه بررسی شده و بر چه اساس و بر چه اسنادی در واقع این روز تعیین شده؟
این به این صورت هستش که ورود کوروش در بابل که در تاریخ ثبت هست، اون روز و منجر به صدور این اعلامیه میشه که در تاریخ هست 539 پیش از میلاد.
خب این 539 پیش از میلاد، منظورم این روز به خصوص هست، یعنی تعیین 29 اکتبر به عنوان روز صدور اولین منشور حقوق بشر در واقع تعیین شده. چه سندی برای این ما در تاریخ داریم؟
سندش در خود اعلامیه هست. این روز وارد شده و این روز این اعلامیه رو صادر کرده. این سند عینی است به نظر من. ممکنه که جابجایی هایی هم وجود داشته باشه، اما الان تاکید روی 539 هست.
چون بعضی از کسایی که در حوزه تاریخ ایران کار میکنن گفتن که اعلام چنین روزی فاقد اسناد تاریخی است. شما در جریان این دیدگاه حتما هستید؟
هست، اما اون رو نمیذارم که صاحب پرتوی باشه که اون عمل بزرگی بیاد تحت تاثیر قرار بده. ما یک مرتبه هست که میخوایم بیایم از نظر کرونولوژی تاریخی به قضیه نگاه بکنیم، یک مرتبه هست که اون کردار بزرگی که مثل یک رودخانه همچنان جاری هست در تاریخ، میایم اون رو بررسی میکنیم. کار باید دید که کدوم یک ارجح خواهد بود.
خب اینجا کدوم یک ارجح بوده؟
به نظر من ارجح که این کار مسئله محتوای این منشور هست که در دور دست تاریخ همچه رویدادی بیاد و رخ بده و چیزی که ما بعد از جنگ دوم جهانی تازه میرسن که مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست که میاد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میاد و منتشر میکنه. وقتی که ما میایم و دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری رو مطرح میکنه و در ماده اول صحبت از برابری انسان میکنه، این رو وقتی که در لابراتوار تاریخ میبریم در 2548 سال پیش، ببینیم که این یک اتفاق ساده‌ای نبوده که رخ داده.
این منشور اولین بار در کجا کشف شد و کیا اینو کشف کردن؟
در کشور عراق فعلی کشف کردن و بعد که متون آن خوانده شد متوجه شدن که از کوروش هست و در واقع بنیانی رو میگذاره برای حکومت هخامنشی که ادامه پیدا میکنه.
مفادی که در این بکار رفته چی هست آیه پارسی؟
کرامت انسان و خود انسان بدون در نظر گرفتن دین و آیین و نژاد و کجایی بودنش.
آقای پارسی، تو سالهای اخیر عده‌ای پیدا شدن که در ایران اعتقاداتی رو نشب میدن که بر اساس اون گفته میشه که اساساً کسی به نام کوروش وجود نداشته یا خاندان هخامنشی وجود نداشتن و اینها اختراعاتی است که یهودی‌ها به وجود آوردن و به طور کامل این هیچ اثری در تاریخ از اینها وجود نداره. در برابر کسانی که مخالف این نگاه هستند میگن که تاریخ نگاران یونانی که یهودی هم نبودن، از جمله گزنفون، به دقت حتی جریان تاجگذاری کوروش رو هم شرح دادند و بقیه تاریخ نگاران یونانی هم در مورد خاندان هخامنشی به طور مفصل و امپراتوریشون صحبت کردند. کدوم یکی از این نگاه ها منطقی تر هست به لحاظ سندهای تاریخی؟
این گروهی که در شرایط فعلی در ایران به وجود آمدن، خب توی شرایط فعلی جنبه ضد تاریخ باستانی ایران هست که این آدم ها رو هم آبی براشون فراهم میاره و بخوان منکر تاریخ بشن و انکار تاریخ ناشی از فاصله داشتن با خرد هست. اینی که اون دیدگاه دیدگاه غیر علمی است، دیدگاهی است بر مبنای غرض ورزی و در واقع پرونده سازی که با تاریخ و علم تاریخ فاصله داره.
در چند روز گذشته ویدیوی روی یوتیوب و فیسبوک اومد که به سرعت با استقبال کاربرای این دو سایت روبرو شد. در این ویدیو با استفاده از نقاشی‌های دیجیتالی ماجراهای پس از انتخابات ایران موسوم به جنبش سبز روایت شد. از اعتراضات مردم تا قتل‌ها و زندان و کهریزک و شعارهای شبانه و غیره و غیره. خالق این کار سهیل توکلی، هنرمند 41 ساله ایرانی ساکن نیویورک که در این برنامه مهمان ماست. آقای توکلی، اول برای شنونده‌های ما بگید که سابقه تحصیلی و هنری شما چی هست؟
من فارغ التحصیل رشته معماری هستم از دانشگاه شهید بهشتی و 5 سالی که مهاجرت کردم به آمریکا و در حال حاضر در شهر نیویورک زندگی می‌کنم و نقاشی 4 ماه حرفه‌ای من شده از موقعی که این اتفاقات افتاده. در واقع میشه گفت خیلی محکم‌تر دارم روی نقاشی کار می‌کنم و احساس می‌کنم که بتونم پیامی رو با نقاشی انتقال بدم. یا به صورتی میشه گفت نوعی اتفاقاتی که در ایران میفته رو من مصور میکنم.
یک ویدیویی از نقاشی‌های دیجیتالی روی فیسبوک گذاشتی که در مدت خیلی کوتاهی مورد توجه کاربرای فیسبوک تو تمام دنیا قرار گرفته، از ایران و خارج از ایران، که با رنگ‌های بسیار شاد و یک گرافیک فوق‌العاده چشم نوازی جریان وقایع بعد از انتخابات ایران رو در اون تعریف می‌کنی.
اولا بسیار خوشحالم از این صحبتی که شما فرمایین که این کار تونسته در این زمان مخاطب داشته باشه. انعکاسش هم از توی فیسبوک و یوتیوب دیدم. اینا قرار نبود ویدیو بشن، فقط به صورت خیلی خودجوش شروع شد. یعنی من دیدم که بایستی اینا مصور بشن و وقتی همین نیستش که من بخوام روی کنواس کار بکنم یا با اکریلیک یا با رنگ روغن بیافتم به جون یه کار که بخوام یه اثری در بیارم. الان وقتی نیست. این بود که چون امکان کار کردن با ماوس رو داشتم و نقاشی زیاد کرده بودم تو این زمینه، اینا رو مصور کردم و دونه دونه در اومد. یه روز دیدم که جا داره که اینا یه ویدیو بشه. روی مجموعه خوب باید کار کرد. هیچ وقت مجموعه تموم نمیشه. همچنان کار میکنم و ویدیوی بعدی رو در مدت زمان دیگه ارائه میکنم. هدفم هم از این کار فقط اطلاع رسانی و در واقع مصور کردن تاریخی که اتفاق میفته. اینطوری براتون بگم که وقتی که توی اتفاقات اخیر ما میبینیم که دوربین ناتوانه و نمیشه چیزی عکس گرفت، حالا نقاشی دوباره اون اهمیت گذشته خودش رو پیدا میکنه.
مثلا تصویرایی که توی همین کار نقاشی دیجیتالی که به صورت ویدیو درآوردی از اتفاقات داخل کهرزک کار کردی.
بله، مثلا فرض کنید یکی از نقاشی‌ها، چند تا از نقاشی از اتاقی که تجاوز انجام شده. خب مسلماً که تو اون اتاق هیچ وقت دوربین کار گذاشته نمیشه واسه اینکه سند تهیه بشه. وظیفه نقاش اینه که اینو تصویر کنه به نظر من.
یک نکته هست توی اینها که خیلی نظر رو جلب میکنه و اونم این است که با وجودی که داری از یک وقایع اغلب تلخی داری صحبت میکنی، ولی از رنگهای خیلی شاد و خیلی امیدوار کننده انگار خیلی استفاده کردی. چرا از رنگهای مثلا تیره و دلگیر استفاده نشده توی این ویدیوی نقاشی دیجیتال؟
ببینید این نقاشی ها دو هدف رو دنبال میکنن. هدف اول انرژی دادن به بچهای توی خیابونه که واقعا حرکت دارن میکنن و همه چی مایه گذاشتن از خودشون و این خب اثر خودشون رو بچه‌ها میذاره. اگه بچه‌ها ویدیو رو ببینن احساس خوبی میکنن. هدف دوم ایجاد انگیزه برای کسانیه که تو این جنبش تو این جریان هنوز وارد نشدن، که من در واقع با ایجاد امید میخوام بگم که جریان مال ما، نترسین هستید. در واقع میشه که هر دوتا اینا نیاز داره به شوق و اساسا من هیچ الزامی نمیبینم از رنگهای کشته استفاده کنم.
آیه توکلی، شما دوتا پروژه معماری هم کار کردین. یکیش سالها پیش برای مقبره شاملو بود که همسر شاملو آیدا هم در جریان این مسئله بود و اون موقع در مطبوعات ایران هم منتشر شد در همون زمان وفات شاملو که مسکوت موند. بعد از اون هم اخیراً کاری برای کشته شدگان جریان جنبش سبز انجام دادید و تقدیم کردید به اونها و همه چی که دارید روش کار میکنید.
پروژه شاملو، آرامگاه شاملو، عبارت یادواره بزرگان ایران، اول اینطوری شروع شد که من بیام برای این شاعر زنده که یک اسطوره است و در زمان ما هنوز زنده است، برای من یک فرصت طلایی بود که من بتونم این حرکت رو انجام بدم و ازش استفاده کردم و من این آرامگاه رو طراحی کردم و شروع کردم به طراحی. ولی از اون جهت که مبانی طراحی من توی این پروژه اشعار شاملو بود، اشعار شاملو من هدایت کرد به کف به جایی که به ارتفاع هدایت کنه و هدایت کرد به این که من یک مجتمعی از آرامگاه طراحی کنم که منجر شد به هزار قطعه قبر، هزار قطعه آرامگاه که تا این اواخر هم حتی نمیدونستیم این هزار تا قطعه مال کی هستش. حتی صحبت بود خانم آیدا میگفتن که اینو تقدیمش کن به تمام دنیا، پروژه تو بین المللی کن. من هنوز خودم نمیدونستم، ولی خب ایده خیلی جالبی بود که ما بیایم اینو تعمیمش بدیم به دنیا، در واقع شاملو شاعر فارسی زبان و شاعر بین المللی ببینیمش. ولی وقتی که این اتفاقات افتاد من جایگاه اون قبرها رو پیدا کردم و دیدم که در واقع این دو تا پروژه شدن یه پروژه و من هنوز روش کار میکنم. شکل دیگه‌ای به خودش گرفت، یه رنگ و بویی بهش اضافه میشه، چیزی کم نمیشه. همون پروژه‌ای که احمد شاملو دید تو خونه خودش و 6 ماه ماکت اون پروژه در منزلش بود و فقط تبدیل میشه به یادواره شاعر آزادی ایران و شهدای آزادی.
در این بخش برنامه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد کتاب همراه هستیم که ظاهراً کتابی خواندنی رو برای این هفته آماده کرده. خب آقای سرکوهی، این هفته برای کتاب پیشنهادیتون چه کتابی رو در نظر گرفتید برای برنامه جنگ فرهنگی؟
فکر کردم که درباره کتاب مردی میسرایت نوشته آقای عزت‌الله فولادوند صحبت بکنیم که این کتاب درباره شعر شفیع کدکنی نوشته. عزت‌الله فولادوند هم چنان که میدانیم یکی از بهترین مترجمان ایران هست، ویژه در زمینه آثار نظری دشوار فلسفی و فلسفه سیاسی.
چطور هست که عزت الله فولادوند که چهره‌های فلسفی مثل پوپر و تا همین دوره‌های اخیر که کارهای گادامر و کانت و اینها رو منتشر کرد، ترجمه‌ای از اینها، چطور هست که به سمت بررسی آثار یک شاعر معاصر برآمده؟
واقعا این جالب هست از این منظر که آقای فولادوند همونطور که گفتین آثار وسلا متفکرین و فلاسفی رو که بسیار هم دشوار هستند ترجمه کرده و به خوبی هم ترجمه کرد، اما همچنین درباره ادبیات هم مقالات گوناگونی رو منتشر کرده. و این هم هست که وقتی شما مترجم کتاب‌های فلسفی و نظری میشوید، توجه بکنید که به خصوص در اواخر قرن 20 و در قرن 21 نقد نظری ادبی یکی از پایه‌های اصلی مباحث فلسفی.
با این اوصاف پس باید انتظار داشته باشیم که این کتاب رو هم از یک زاویه فلسفی بررسی کرده آثار کتکنی رو؟
نه، اتفاقا کار بسیار خوبی که آقای فولادوند در این کتاب کرده این استش که کوشیده است بدون اینکه به اصطلاح بر اساس مدی میشه گفت که در رایج هست که همه میکوشن کلمات قلمبه سلمبه و نمیدونم بگویند و اسامی به اصطلاح متفکرین غربی رو ردیف بکنند و بعد هم در واقع هیچ حرفی برای گفتن ندارن، فولادوند کوشیده خیلی طبیعی و ساده و روشن و روان مشخصات اساسی شعر کتکنی رو در بیاره و تا حدود زیادی هم مشخصات رو شناسایی کرده و بیان کرده. نه، ما میتونیم بگیم که این یک به اصطلاح بررسی کار یک شاعر هست از زاویه یک آدمی که با اندیشه آشناست و با ادبیات.
در مورد خود آقای کتکنی و اهمیت محمد رضا شفیعی کتکنی در ادبیات ایران خواهش می‌کنم یه مقدار توضیح بفرمایید.
از اینکه به این سوال جواب بدم که سوال بسیار مهمی هم هست در این بحث، این رو هم بگم که البته در این حال جواب بخشی از جواب سوال شما هم هست. فولادوند اتفاقا در بخش از مقالات این کتاب آمده است به اصطلاح موسیقی درونی شعر کتکنی رو بررسی کرده که شعر کتکنی از نوعی خاصی از موسیقی درونی برخوردار است. آمده نقش اسطوره رو به اصطلاح در شعر کتکنی بررسی کرده و نقش طبیعت و تصویر رو، و بعد هم زبان کتکنی رو بررسی کرده و گفته که این زبانی است سنجیده و استوار، پخته و پرداخته و استادانه. این کنسه صفت که عرض کردم صفاتی که آقای فولادوند به کار برده. اما درباره خود آقای کتکنی که گفتین، خب شفیعی کتکنی دو چهره داره. چهره به اصطلاح محقق و پژوهشگر ادبی هست، کسی است که به هر حال بخشی از کتاب‌های بسیار مهم رو مثل موسیقی شعر، مثل صور خیال در شعر فارسی، مثل اون کتابی که در مورد ادوار شعر فارسی نوشته و همچنین خب این اواخر به خصوص کار بزرگش در زمینه تفسیر متون کلاسیک. اما چهره شاعری کتکنی، یعنی اون چیزی که کتکنی رو خیلی در دهه 60 و 70 برجسته کرد و متمایز کرد، چهره شاعری او است که با مجموعه زمزمه ها که در سال 1344 چاپ کرد، بعد شبخوانی بود از زبان برگ و بعد به اون کتاب بسیار مشهورش در کوچه باغ‌های نیشابور، بوی جوی مولیان از بودن و سرودن، که این کتاب ها رو پیش از انقلاب منتشر کرد، و هزاره دوم آهوی کوهی رو در وسلا پس از انقلاب. شعر کتکنی پیش از انقلاب در دهه 40 و 50 و حتی در نیمه اول دهه 60 در همون نحله شعری به اصطلاح شعر نیمایی بود و بعد اخوان پیگیر شد و کتکنی و آقای خویی هم در همین نحله و مکتب هستند. شعری است که به اصطلاح اسلوب قدبایی به ویژه سبک خراسانی رو با نیازهای معاصر و ابداعات نیما پیوند میزنه و به شعر نیمایی مشهور است و بهترین شعرهاش هم اخوان و کتکنی و خویی هست.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
در هفته گذشته بنگاه معتبر کریستی حراج آثار هنری خودش رو در دبی برگزار کرد که آثار هنرمندان معاصر ایرانی به رسم این یکی دو ساله اخیر بخش قابل ملاحظه اون بود. در این باره همکارم سام هدا از دبی گزارش کوتاهی برای جنگ فرهنگی هنری این هفته فرستاده که با هم میشنویم.
حراج پاییزه کریستیز سه‌شنبه شب در هتل امیریتس تاورز دبی برگزار شد. در این حراج 166 تابلو و اثر هنری برای فروش عرضه شده بود که هنرمندان ایرانی با 38 اثر بزرگترین مجموعه این حراج را فراهم کرده بودند. به گفته مسئولان کریستیز 72% آثار عرضه شده در این حراج فروخته شدند و مبلغ 6,700,000 دلار کل فروش این حراج بود. خریداران آثار هنری به ترتیب 63% از خاورمیانه و ایران، 21% از اروپا، 12% از آمریکا و 4% از آسیا بودند. تابلوی یادبود و سپاسگزاری اثر هنرمند مصری احمد مصطفی گرانترین تابلوی بود که به مبلغ 660 هزار دلار فروخته شد و رکورد بالاترین قیمت را برای یک هنرمند عرب به جا گذاشت. گرانترین تابلوی فروخته شده ایرانی روح خارجی اثر حسین زنده‌رودی بود که 218 هزار دلار برای خریدار آن تمام شد و در ردیف پنجم این حراج قرار گرفت. خانم مرجان سلیمانی مدیر منطقه بنهمز درباره این حراج به رادیو فردا گفت:
به هر حال این یه فرصت واقعا مناسبیه برای هنرمندای ایرانی، چه اساتید چه هنرمندای جوان‌تر.
چطور هست آکشن امشب به نظر شما؟ تا حالا چطور بوده؟
تا حالا که خیلی خوب پیش رفته. من البته بیشتر ایرانی‌ها رو دنبال کردم، فقط یک یا دو تا کار فروش نرفت، ولی تا الان که خیلی خوب رفته.
از یک کلکسیونر ایرانی درباره تأثیر حراج‌های کریستیز بر هنرمندان ایرانی پرسیدم.
برگزاری اکشن کریستی توی منطقه تحول بزرگی بود در معرفی هنرمندا، به خصوص هنرمندای ایرانی، چون هنرمندای ایرانی توی چندین ساله یک فضا یا یک میدانی که بتونن آثارشون رو در سطح جهانی ارائهش بدن با برگزاری نمایشگاه به وجود اومد. قبل از اون خب حضورشون توی کشورهای دیگه به صورت نمایشگاه انفرادی یا گروهی وجود داشت، اما اون چیزی که بتونه در واقع این رقابت رو، این اختلاف رو نشون بده، تو این حراج بوق سراج کریستیز اتفاق افتاد که اتفاق خیلی خوبی هم بود.
شرایط این حضور چی هستش؟
ببین، به این صورته که با هنرمندا حالا در قبل در واقع میتونن آثارشون رو معرفی کنن به دفتر کریستیز توی لندن، یا اینکه نمایندهشون وقتی میاد در واقع تهران میتونن آثارشون رو نشون بدن. از بین این آثار نماینده‌ای که اومده آثار خوب رو انتخاب میکنه و برای نمایشگاه را پیدا میکنن که توی اینجا قیمت‌ها رو میزنن و یک اکشنی برگزار میشه که تو اون قیمت‌ها گذاشته میشه و پای قیمت گفته میشه، بعدش هم پیشنهاد داده میشه و اگه بالاترین پیشنهاد بده آثار رو در واقع صاحب آثار میشه، آثار رو میتونه بخره.
و بخش نهایی این برنامه رو به گزارشی اختصاص دادیم که بونو، خواننده محبوب و مشهور گروه یوتو، رو باز هم به حوادث بعد از انتخابات در ایران پیوند میزنه. گزارش همکارم هانا کاویانی رو بشنوید.
Can you hear us? Iran. Radio Tehran. This is the United States calling. All who love freedom, we're speaking to you. Can you hear us? Can you hear us?
ایران، صدای ما را میشنوی. رادیو تهران با تو صحبت میکنیم. بونو، خواننده گروه یوتیوب و فعال اجتماعی، این بار وقتی در ورزشگاه روز بول ایالت کالیفرنیا به روی صحنه رفته بود تا یکی از بزرگترین کنسرت‌هایش را اجرا کند، پس از یک ساعت و نیم به وجد آوردن 100 هزار نفر طرفدارش، بار دیگر نظرها را به ایران جلب کرد. گروه یوتیو که همکنون در تور دور دنیای خود از شهری به شهر دیگر و از قاره‌ای به دیگری می رود، از پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حرکت مردم ایران در راه دستیابی به دموکراسی، یکی از معروفترین آهنگهای خود را برای ایران می خواند. آهنگ یک شنبه خونین یا همان Sunday Bloody Sunday. این آهنگ که در سال 1983 میلادی قریب به 26 سال پیش اولین بار منتشر شد، با الهام از رویدادهای ایرلند شمالی و حادثه یک شنبه خونین که در آن ارتش بریتانیا بر روی تظاهر کنندگان حقوق مدنی آتش گشود نوشته شده است. کنسرت روز یک شنبه 25 اکتبر یوتیوب که این بار با کمک وبسایت یوتیوب به صورت زنده برای بیش از 10 میلیون نفر در سراسر دنیا نیز پخش می‌شد، حوالی 8:30 شب به رنگ سبز درآمد. سن اجرای کنسرت و تلویزیون عظیمی که بالای سر گروه تصاویرشان را پخش می‌کرد، همه یک پارچه سبز شد و آنجا بود که بونو ایران را صدا کرد و از آزادی خواند. در طول اجرای آهنگ یک شنبه خونین که سالن کنسرت همچنان با نورپردازی سبز رنگ بود، تصاویری از ویدیو آرت‌های شیرین نشاط، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک، به همراه تصاویری از تظاهرات خیابانی مردم در ایران در تابستان گذشته پخش شد. تصاویر سبز این کنسرت پربیننده یوتیوب ساعتی پس از آن بر روی سایت یوتیوب و فیسبوک منتشر شد و به سرعت در میان کاربران دست به دست یا همان کامپیوتر به کامپیوتر چرخید. محمود از کسانی است که پس از حضور در این کنسرت یک ویدیویی را بر روی یوتیوب قرار داده. وی درباره این رویداد به رادیو فردا این چنین میگوید:
خیلی جالب بود واسه خود من که ایرانی بودم، به هر حال با بقیه ممکنه یکم احساسمون فرق کنه. من هیجان زده شده بودم که واقعا نمی‌تونستم حرف بزنم، فقط داشتم گوش می‌دادم و فیلمش رو می‌گرفتم. بعد از آهنگ و حرفای خود بونو کلی همه چیز هم دست زدن و ابراز احساسات کردن. تاثیرش هم خیلی زیاد باشه، یعنی اصلا قابل مقایسه با خیلی از رسانه‌های دیگه نباشه، مخصوصا که این بخش از جامعه که میان اغلب مثلا کنسرت راک، خیلی هاشون جوان هست، خیلی هاشون زیاد اطلاعی از کشور ایران ندارن.
ویدیوی آماتور این طرفدار یوتیوب تا کنون بیش از 4500 بیننده داشته است.
در 77th جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید با من مهرداد سپهری. به پایان این برنامه میرسیم، تا هفته بعد.
ساندی بلادی ساندی، یک شنبه خونین، ترانه بسیار معروف گروه یوتو ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمه شب. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که همراه من بودید در یک ساعت گذشته. امیدوارم اگر بیدار میمونید دقایق شبانه آرام و گرمی پیش روتون باشه و اگر میخوابید خوب بخوابید و اول هفته پر انرژی داشته باشید. از من شب خوش.